شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت علیرضا ارادتی، داروساز و داماد عبدالکریم سروش، اتهامات و دلیل بازداشت او مشخص نیست. دادستان تهران و رسانه‌های حکومتی اتهامات سنگینی را متوجه او کردند. ستوده سروش، همسر آقای ارادتی، در نامه‌ای به شرح جزئیات بدرفتاری مأموران امنیتی در زمان دستگیری همسرش و شکنجه روانی خانواده خود پس از این بازداشت پرداخته و گفته است که همسرش در آخرین تماس تلفنی خود گفته که از او خواستند تا مصاحبه کند. سروش دباغ، استاد فلسفه و دین‌پژوه و پسر عبدالکریم سروش، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سابقه مصاحبه‌ها یا اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی میگوید که مردم این دست از مصاحبه‌ها را قبول ندارند. به اعتقاد آقای سروش دباغ، بازداشت و اتهاماتی که به علیرضا ارادتی منتسب کرده‌اند در جهت فشار بر دکتر سروش بوده است. عبدالکریم سروش از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در سالهای آغازین جمهوری اسلامی، اکنون یکی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می رود. با سروش دباغ، من فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کردم که از وضعیت علیرضا ارادتی و خانواده او می گوید و همچنین روند فشارهایی که علیه پدرش و خانواده او در این سالها در جریان بوده است.
آقای علیرضا ارادتی، داماد خانواده ما، شوهر خواهرم، بیش از 54 روز در انفرادی به احتمال قوی در وزارت اطلاعات ایشون نگهداری میشه. این که میگم به احتمال قوی چون به ما دقیق نگفتن، جز تماس‌های محدودی که با خانواده داشته خبری دیگه ای ما از ایشان نداریم. رنجنامه ای از خواهر من منتشر شد، ستوده دباغ، ناظر به رفتارهایی که بازجوها داشتند، وعده های دروغی که دادند، اینکه با وثیقه آزادت میکنیم که به کنکور خواهرزاده من برسد، که اون وعده ها چند باره نقض شده و البته میدانیم که این متاسفانه شیوه جاری است که بازجوها در پرونده های سیاسی و امنیتی با زندانیان این گونه رفتار میکنند، بازی روانی با خود فرد، با خانواده. در باب اتهامات ایشان، اتهامات سنگین از جاسوسی گرفته تا دریافت پول و پخش آن بین اراذل اوباش، اینا عناوین اتهامی است، تا سرپل تلویزیون اینترنشنال در داخل کشور، هدایت و مدیریت شبکه جوانان محلات تهران، و این سیاهه البته بلندتر از این، شرحش رو باید در بیانیه دادستانی که رسما در سایت میزان منتشر شد باید دید. سایت جامع جم یک مرحله جلوتر رفت، از حروف اختصاری یاد کرد که عین الف باشه علیرضا ارادتی و عین سین که عبدالکریم سروش باشه و گفت که اون فرد حتی که به رسول الله بوده است. خب ایشان در انفرادی از دسترسی به وکیل که کاملا محرومه، یعنی وکیلی که از بیرون تعیین شده باشه، ملاقات که اصلا نداشته و چند تماس کوتاهی که گفتم ترجمانش و بیانش در این رنجنامه خواهر من آمده و منتشر شد.
همسر خواهر شما فعالیت خاصی داشته، شغل ایشون چی هست؟ یعنی این اتهامات بسیار سنگینی که منتسب کردن به ایشون، آیا نسبتی با فعالیت‌های ایشون داره؟ اصلا فعالیت سیاسی مدنی داره ایشون؟
ایشان داروسازه، دکتری داروسازی داره و داخل کشور فعالیت هایی که می کرده به عنوان یه داروساز بوده، اما نه عضو حزب و گروهی رسما نبوده. در جنبش خیزش مهسا مانند دیگر شهروندان فعالیت های مدنی می کرده است و موضع سیاسی خودش رو داشت. نسبت به آنچه که می گذشت خب انتقاداتی داشت و نمی پسندید این مشی رو و اتفاقاتی که رخ داده بود. می خوام بگم عضو حزب و گروهی نبود، مثل دیگر شهروندان از حقوق مدنی خود استفاده میکرد، اعتراضات خود رو به نحو مدنی دوست. ولی چیزی بیش از آن نبوده است تا جایی که ما دیده ایم و میدانیم.
چرا ایشون رو بازداشت کردن و چرا چنین اتهامات سنگینی متوجه ایشون میکنن؟
قاعدتا باید از نیروهای امنیتی اطلاعاتی پرسید، اما مطابق با آنچه که در همین بیانیه دادستانی آمده، در سایت صدا و سیما جامع جمع هم آمده، تور اطلاعاتی چنان که آورده اند ما داشته ایم و رصد کرده ایم و پاره تعابیر این چنینی هم آورده اند که این نشان می دهد که مدت ها و از پیش به هر حال روی این قصه تمرکز کرده بودند. با توجه به اینکه خب پیش از این هم خانواده ما شبیه به این رو تجربه کرده بودیم، یعنی مشخصا سال 88 و 89 شمسی در جریان جنبش صبر، آقای سروش، عبدالکریم سروش پدر، نامه خطاب با آقای خامنه ای منتشر کرد و پس از آن نامه هم اقدامات سیاسی دیگری پس از وفات آیت الله منتظری. من هم همون ایام هم به پلیس امنیت خوانده شدم، هم توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازجویی های متعددی شدم، تهدیدهایی در بازجویی ها دریافت کردم، به وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد هم فرا خوانده شدم. بارها ذکر آقای سروش، نامه ایشان به آقای خامنه ای و فعالیت های ایشان و توسعاً کارنامه دو دهه ایشان و خانواده ما اونجا بحث می شد، تهدید و اینها هم بود. چند باری به من می گفتن که شما رو اسرائیلی ها ترور می کنن. در وقتی می گفتم که چرا من رو ترور کنن؟ من مگه دانشمند هسته‌ای ام؟ به چه کار اسرائیلیا میام منو ترور کنن؟ گفتن نه، خانواده شما بالاخره الان تابلوی مخالفت با نظام داره و وقتی شما رو ترور کنن اینو مینزن گردن نظام. من میدانم، شما میتونید وقتی یک نیروی امنیتی که خودش قرار حافظ امنیت باشه به یه شهروند عادی میگه تو رو اسرائیلی ها ترور میکنن، اینا چه پیام‌هایی داره و چگونه میتواند فرد رو تحت فشارهای جدی خودش و خانواده خودش رو قرار بده. دیگر داماد ما رو، آقای حامد معصومی رو، احضار کرده بودن مکررن، شکنجه های روحی و جسمی متعددی و از ایشان میخواستن که اعترافی بگیرن علیه پدر و اون دست اعترافاتی که معمولا نیروهای امنیتی میگیرن.
بازداشت هم شده بودن آقای سروش طباخ؟
نه، بازداشت که شبی رو در زندان به سر ببرن نه، اما مکررن نیروهای امنیتی به سراغ ایشون میرفتن و آزار و اذیت میکردن، ساعتها جاهای نگهداری میشده ایشون، شکنجه های جسمی و روحی بسیار دیده بود. خانواده ایشان هم تحت فشار قرار گرفتند در آن ایام. ما سابقه اعتراف اجباری یا فشار بر خانواده رو چشیده ایم، کاملا مسبوق به سابقه است بحث اعترافات اجباری، چه از زندانیان سیاسی و چه کسانی که خب منسوب به ایشانند، از آیت الله شریعت مداری شما بگیرید تا بیایم به عزت الله صحابی و سیامک پورزند و تا مورد اخیرش که رنجنامه تکان دهنده خانم سپیده کاشانی.
با توجه به نوع ادبیاتی که در رابطه با بازداشت آقای ارادتی به کار میبرن، از ابتدا در واقع عملیاتی برای ایشون قائل نشدن، مدام ایشون رو به عنوان داماد یکی از سران برانداز یا ضد انقلاب معرفی کردن. آیا بازداشت آقای ارادتی هم به نوعی فشار به دکتر سروش هست یا دنبال اعترافات اجباری علیه دکتر سروش هستن از ایشون؟
میشه این رو خب خیلی هم گمانه زده و میشه گمانه زنی کرد، با توجه به اینکه خب این قصه هم مسبوق به سابقه است، یعنی اون دامادمون این رو تجربه کرده بود و هم خب خصومتی که وجود داره طی 30 سال گذشته با نظریات دین شناسانه آقای سروش و نسبت اینها با امر سیاسی، و بعد هم آقای خامنه ای چند بار مشخصا موضع گرفتن راجع به آقای سروش، یکی از اونها سال 75 بود پس از انتشار مقالات حریت و روحانیت، ایشان در یکی از سخنرانی ها اشاره کرد که مردم توی دهن این افراد میزنند. اون موقع هم آقای سروش ایران بود، هم نشریه کیان منتشر میشد و بارها به طرق مستقیم و غیر مستقیم، فی المثل وقتی که ایشان میگوید ما قرائت رسمی از دین داریم و تأکید میکند رهبری، خب یکی از کسانی که در نقد قرائت رسمی فراوان سخن گفته آقای سروش و البته نواندیشی دینی متأخر، خصوصا از سال 88 به این سو این دفتر ورق آشکار دیگری خورده است. من در همون جلسات بازجویی میفهمیدم از نوع سخنانی که گفته میشد. این قصه ادامه داشته تا روزگار کنونی، شاید ذکرش خالی از لطف نباشه، هم حکم اخراج بنده از مؤسسه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و حکم اخراج پدر که ایشان هم اونجا بودن توسط آقای خسرو پناه امضا شده، عبدالحسین خسرو پناه که الان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، یکی از نزدیکان به رهبری و از برکشیدگان این سالیان هستند. همه این قطعات پازل رو که کنار هم بگذاریم، چه برخوردهایی که با اون یکی دامادمون شده، چه حجمه هایی که نیروهای امنیتی سیاسی داشتن طی این دو دهه اخیر، چه برخوردهایی که با خود من شده، همه اینها نشان می‌دهد که می‌تواند بخشی از آنچه که رخ داده است در راستای مواجهه با خانواده ما باشد.
در رنجنامه خواهرتون اومده بود که همسرشون در تماس کوتاهی که از زندان داشته گفته که از او میخوان که مصاحبه بکنه. چنین اعترافات اجباری چقدر به ضرر دکتر سروش هست؟
گفتن که اعترافاتی کرده، اعترافات اولیه نام برده. این که چه تأثیری داره؟ من فکر میکنم شاید در مقام اقناع طرفداران خودشون اینها رو پخش میکنن، و الا قاطبه مردم که مطابق با پاری نظرسنجی هایی که داخل کشور صورت گرفته ناراضی هن، نارضایتی جدی هم دارن. خیلی از اینها نه دلشون صافه با حکومت و نه اینها رو میپذیرن، چون فراوان اینها نقد شده. اساسا کسی که تحت فشار سخنی علیه خود بگه، هر کسی باشه، محلی از اعراب نداره قاعدتا. پخش اینها فکر میکنم به کار اقناع مخاطبانشون بیاد، یعنی طرفدارانشون، و الا کثیری از مردم به درستی سالهاست که پرونده اعتراف اجباری رو بستن. حتی در این مواقع پاری از طرفداران حکومت هم دیده این ما که مسئله دار شدن.
آقای دکتر سروش در این مورد چی فکر میکنن؟ چرا الان این اتفاق داره میفته؟
حالا ایشان هم نگرانند و خب رصد میکنن به دقت. بخشی از آنچه که من گفتم رو فکر میکنم ایشان هم داستانن، یعنی اینکه مسئله دوست او داره یا دست کم، بخشیش که خب معطوف به این پیشینه خانوادگی و نوع برخوردی است که با همه ما شده است. باقیش رو خب باید دید، اگر در ادامه اعترافی پخش بشود پس از اون باید اونها رو دید و اتخاذ موضع کرد. و حقیقتش اوائلی هم که شوهر خواهر من دستگیر شده بود ما چیزی نگفتیم، یکی میخواستیم قصه روشن‌تر بشه و یکی هم به این سبب که خب شوهر خواهر من یکیست در کنار باقی و سایر زندانیان، که اتفاقی است که بر خیلی ها رفته است و می رود. حدود 500 نفر کشته شده اند، قریب به 20,000 نفر زندان افتاده اند و داماد ما هم یکی از آنها.